خب ببین، من چند تا سوال بکنم. اولین سوالی که ما باید به جواب بدیم، بهش فکر کنیم و بهش جواب بدیم، اینه که از روی خود ما از این جنبشی که راه افتاده چیه. خب مثلا اون یارو داره بشکم میزنه که آوه جنبش سرنگونی راه افتاده، فلانی حرفا صحت داره این؟ آیا این جنبش سرنگونیه؟ یا به عبارت دیگه این سوال که آیا طبقه کارگر، اینو قبل از اینکه وارد سوال بشم و اینها، این چیز فقط تو حاشیه بگم، اون چیزی که تو میگی در مورد اینکه سندیکای واحد اینا بیان جلو و پیش قدم بشن اینا، اون شاید یکی از بدترین راه حل هاست. مثل اون چیزه است، مثل اون چیزه میمونه، اونی که رفته بود ویالون یاد بگیره، دو نفر رفتن ویالون یاد بگیرن پیش استادی. خب استاد ازشون پرسید که خب بالاخره شما چقدر تا حالا ویالون زدید و اینا، یکیشون گفت من یه سال ویالون میزنم، اون یکی گفت من تازه دارم شروع میکنم. گفت خب شما یکی داری شروع میکنی، به اون برگشت گفت که شما یه سال طول میکشی یاد بگیری، به اونی که یه سال رفته بود کلاس ویالون گفت دو سال طول میکشی تا یاد بگیری. گفت استاد من یه سال رفتم کلاس ویالون، چجور مال من دو سال، مال اون یه سال؟ گفت یه سال طول میکشی تا من اون چیزایی که یاد گرفتی از کلت بکنم بیرون. خب بنابراین مال شما دو سال طول میکشه. الان حکایت سندیکای واحد اینا مینه، سندیکای واحد بندازی جلو، یه سال طول میکشه تا اون چیزایی که کلش تو کلشه بکنی بیرون اول. اینایی که جدید دارن میان شاید خیلی بهتر بتونن این کارو بکنن. یعنی اینو تو حاشیه خواستم فقط بگم برای که یادم نره. خب اینو زیاد من باش توافق ندارم. سندیکای واحد ما کلی زور زدیم تا بالاخره اون اعلامیه رو داد در مورد قضیه چیز، اگر نه نمیدادن. یعنی این چیزیه که حالا تو حاشیه خواستم بگم. اصل بس اینه، سوال به نظر من این باید باشه، آیا این جنبشی که راه افتاده، جنبش طبقه کارگر، اینایی که راه افتادن الان، این مشخصات تبدیل شدن به اهرمی برای جنبش سرنگونی رو داره یا نداره؟ مثلا این نیست که مسیح علی نجات چی میگه، حمید تقوایی چی میگه، خب کی چی میگه، رادیو وایس آف آمریکا چی میگه، فلان چی میگه، اینا چی میگن. مثلا اینه که خود این جنبشه آیا همچین مشخصاتی رو داره یا نداره. بعد اگر داره، خب کجا این مشخصات میشه دید، چجوری این مشخصات، و اگر نداره چرا نداره، چه مؤلفه‌ای ما نشون میده که این جنبشه همچین مشخصاتی رو نداره، چه مؤلفه‌ای رو ما نشون میده. این سوال اول. بعد سوال دوم وقت اینه که اگر این جنبش، تصور من وقت اینه که اینطور نیست، این چیز رو نداره، این مؤلفه رو نداره. سوال دوم وقت اینه که این جنبش وقت ما روش برخورد ما به این جنبش چی باید باشه. این برمیگرده به پاسخ ما به سوال اول، به ارزیابی ما از خود این جنبشه که این جنبش چی هست. اون چیزی که من به نظرم میرسه این که پاسخ ما به این جنبش چی باید باشه الان یه مقداری متفاوته. یعنی من فکر میکنم قبل از اینکه ما به اصطلاح به این فکر کنیم که شعارها چی باشه و فلان این حرفا، اولا باید نگاه کنیم خود این خواسته‌ها چیه و خود این شعارها چیه. چیزی هم که شما فرستادید، نسرین هزار مقدم در مورد شرکت‌های پیمانکاری، خودمون رو باید بفهمیم جایگاه اون چی هست اصلا، چرا توی ایلینای همچین بحثی رو داره میکنه و چرا الان به طور وسیع اون وقت چیه بحثای ضد خصوصی سازی داره به طور وسیع مطرح میشه، چرا نمایندهای مجلس بلند میشن میرن اونجا و اونجور میگن که بله خصوصی سازی فلان نشه و پیمان نشه و بعد حالا ما یه فکرایی باید بکنیم و فلان حرفا، ولی دیگه چرا این بدیهیات رو همه رو به اصطلاح همه دارن بهش اذعان میکنن، بهش یعنی چیز میکنن، میپذیرنش؟ چرا تو این شرایط اون وقت خب طرح یه سری شعارها، خب وقت سوال اخیم میشه آیا طرح یه سری شعارها از سوی ما الان تو این شرایط، زمانایی بوده ما شعار طرح کردیم و خب بازم لازم باشه میکنیم، الان تو این شرایط آیا طرح این شعارها از سوی ما به قول معروف کانتراپرودکتیو نیست، ضد ما خلاقیت نیست؟ این تصویر از ما نمیده که یه جریانی که تو خارج کشور هستیم و داریم شعار میدیم به کارگرایی که چیه، به کارگرایی که میگم اون وقت اینجا به ارزیابی ما برمیگرده، به کارگرایی که خودشون 50 روز الان شما نگاه کن 50 خورده روز این کارگرها تو اعتصابن. این عکس نمایندگان مجلس و نمایندگان کارگرها رو شما نگاه بکنی، این عکس تاریخیه. یک چنین سطحی از به اصطلاح رپرزنتیشن سیاسی رو تو طبقه کارگر ما هیچ وقت نداشتیم تو تمام سالهای اخیر. یادم نمیاد تو جمهوری اسلامی نداشتیم. ممکنه زمان حزب توده یه همچی چیزی بوده. حتی توی اعتصاب کارگرای نفت دوران شاه ما نداشتیم یه همچی چیزی رو. این سطح بالایی از به اصطلاح رپرزنتیشن سیاسی. خب به این جنبش اون وقت ما میتونیم اینطوری حرف بزنیم؟ اینا سواله. یا اینکه نه، شما مباحثتشو نگاه کن اصلا. بعدش یارو رفتن اونجا توی خوزستان جلسه گذاشتن با چیز، با نمایندگان مجلس که رفته بودن خوزستان. اونجا اون وقت این بحث مطرح شد، بعد از جلسه این بحث مطرح شد. شما میخوندی بحثا رو، میدیدی چقدر بحثا بالا رفته سطحش. راحت دارن بحث میکنن، میگه که آجان این مذاکره ای که ما رفتیم اونجا این مذاکره نبود. روش درست مذاکره اینا نیست. روش درست مذاکره یه جور دیگه است. به جای این همه نماینده با باید 4 تا نماینده انتخاب کنیم و باید مشخص کنیم که کجاها رو چه موضوعاتی پافشاری میکنیم و رو چه موضوعاتی کوتاه میایم. ما رفتیم اونجا درد دل کردیم. این غلطه. اینا چیزایی که تو سخنرانی‌های اونجا گفتن. یعنی شما میبینی که بخوای ارزیابی بکنیم این قضیه رو، به نظر من بین اعتصابات سال 1399 هفت تپه و سال 1397 هفت تپه فاصله نوری هست. نوری یعنی اینقدر این فاصله زیاده. در این دو سال این طبقه یک گام بزرگ برداشته جلو، بزرگ، عظیم. من فکر میکنم اینا ارزیابی من اینه، نه مسیح علی نژاد، نه حمید تقوایی، هیچ کدومشون هیچ غلطی نمیتونن بکنن با این کارگرا. هیچ غلطی نمیتونن بکنن، هیچ. یعنی این کارگرایی که اینجا دارن اونجور هفت تپه رو بردن جلو و این بقیه هم که یواش یواش دارن میان، اینا هم یاد میگیرن، اینا هم از هفت تپه یاد میگیرن. اینا به نظر من هیچ غلطی نمیتونن بکنن، چون طرف قشنگ روی تجارب این مدت و معلومه که جنبندی کردن. حالا تأثیر بحثای ما بوده، ممکنه چارتشون هم بحثای ما تأثیر گرفتن، ولی بیشتر از این چی که از بحثای ما تأثیر گرفته باشن، بیشتر از اون من فکر میکنم در واقع اون چیزی که زمانی به اصطلاح شما تو ادبیات مارکس و اینا میبینی، اون موقع میگه که آجان استعداد تئوریک به اصطلاح استعداد تئوریک توی روشنفکران آلمانی مرده و توی طبقه کارگره که فقط زنده است. یه جورایی من فکر میکنم که الان ما توی همچین دوره‌ای هستیم. اون چیزی که من شاهدشم، من دارم استنباط من هست از این قضایا اینه که این طبقه داره بیدار میشه، به طور عجیبی داره یه بیداری تاریخی رو داره به دست میاره و تو این بیداری تاریخی سر همه اینا بیکلاه میمونه. اینا هم میتونن دلشون خوش کنن، میتونن الان اعلامیه بدن، بگن ما این کار کردیم، ما اون کار کردیم، جنبش سرنگونی فلان است، جنبش فلان است، جنبش فهمان است. ولی اون چیزی که تو میدون ما داریم میبینیم، کارگری که اومده داره میگه آجان این داره میگه سرنگون کنیم چیز رو، دولت جمهوری اسلامی رو. کارگر تو اونجا داره میگه آقا جان مالکیت باید برود دست دولت، یعنی همون دولتی که این میخواد سرنگونش کنه. خب این دوتا رو به نظر شما میتونی توی یه دونه چیز بذاری؟ اون دوتا پاشه کرده توی یک کفش میگه آقا مالکیت باید بره دست دولت، همون دولتی که سمیر تقوامی میخواد سرنگونش کنه، مسیح علی نژاد میخواد بمبارانش کنه، فلان کنه. اون میگه آقا جان ما از این کوتاه نمیایم، باید بره دست دولت. ظاهرا هم این داره، این مطالبه شده، مطالبه به اصطلاح برجسته یه دیگه. اون یکی واگذاری سهام و پام و اینا هم از بین رفته، شده این که باید بره دست دولت. حالا نظارت کامل کارگران هم اضافه شده بهش که خیلی هم خوبه، خیلی خوبه. بالاخره توی این شرایط چرا خوبه؟ چون تو این شرایط به اصطلاح به عینی ترین و دست قابل دسترسترین و در این حال رادیکال ترین، به این معنا اون وقت رادیکال ترین پاسخی که امکان پذیر بوده داره میرسن، رسیدن اصلا خودشون از پیچ و خم و فلانی حرفا. خب این جنبش رو آیا شما میتونی به همین سادگی بریزی تو جیب سرنگونی طلبان؟ به نظر من نمیتونی بریزی. یعنی اینا چیز نیست. اینی که قبل از اینکه ما صحبت کنیم که میگم چه شعاری رو بدیم و اینا، یا اصلا اصولا به طور کلی شعار بدیم یا ندیم، اول باید ببینیم خود اون جنبش چی هست، در چه وضعیتیه، تو چه موقعیتی قرار گرفته. این به نظر من موقعیتی که الان این جنبش توش هست. و از این زاویه اون وقت بخوایم نگاه بکنیم، پیشنهاد من اون وقت اینه، روش برخورد ما به این جنبش میبایستی روش برخورد بسیار اولا خیشتندارانه. الان باید خیشتندارانه باشه، چون این جنبش داره میره جلو. خیشتندارانه به این معنا که امر و نهی نکنیم، چون دیدم توی این چیزها مینویسن، توی همین چپی ها و پی ها اینا مینویسن کارگران باید متحد شوند. عجب. مثل این میمونی که مثلا هنگام مصرف غذا یا قبل از رفتن به خواب باید حتما مسواک بزنید. خب هر بچه‌ای میدونه که این رو، کارگران باید متحد شوند. کارگران باید کارخانه، رمز پیروزی اتحاد کارگران و کارگاه‌های مختلف است. عجب، جدی میفرمایید؟ ما فکر میکردیم تا حالا افتراق کارگران و کارگاه‌های مختلف رمز پیروزیه. کارگر اینا رو میفهمه. و کسی که اینجوری بخواد باهاش حرف بزنه، به نظر من امروز این طبقه کارگر پشتش میکنه، ردش میکنه، دست رد به سینش میزنه، تردش میکنه، قبولش نمیکنه، از خودش دفع میکنه. چیزی که من فکر میکنم ما میتونیم بکنیم ایناست. این برسا میگم این ارزیابی منه و یه همراهی بسیار چیز، یه همراهی همدلانه، همدلانه. و تونستیم، به فکرمون رسید، چیزی بود نقاط قوتش رو برجسته کنیم، نقاط قوتی که ممکنه خودشون کمتر متوجهش باشن، شاید خودشون کمتر متوجه این باشن نسبت به 90 هر چه تغییراتی کردند، اینا رو باید برجسته کرد، اینا رو برجسته کرد، اینا اجزای به اصطلاح گام‌های یک طبقه ایه که داره بیدار میشه. به این طبقه با رسپکت باید برخورد کرد. الان دیگه باید با رسپکت برخورد کرد. چون اینجا چیز نیست. اینجا ما نه با دستندرکاران گردانندگان کانال مستقل کارگران هفت تپه یا سندیکای کارگران هفت تپه ما روبرو نیستیم. با یک طبقه روبرویم. که این طبقه داره میاد. داره میاد و لحظات بزرگیه. لحظات تاریخیه به نظر من. من اینجوری فکر میکنم نسبت به این قضیه، اینجوری فکر میکنم. 50 خورده ای روز وقتی شما اعتصاب میکنی و آچمز کردی، یعنی کاری که اینا کردن آچمز کردن، دستگاه سرکوب رو آچمز کردن و برایی اون دستگاه ایدئولوژیک از بین رفته دیگه نیست. اون دستگاه ایدئولوژیکی که 94 خصوصی شده، هیچ اعتراضی نشد اونجا، هیچ اعتراضی نشد. بعد 2 سال پیش اینا اعلامی میدادن که خصولتی کرده اند. خصولتی کجا بود؟ شما این دفعه الان برو نگاه کن، میگن آقا ما هیچ نوع خصوصی سازی نمیخوایم، نوع خوبش هم نمیخوایم. اینو مقایسه کن با 2 سال پیش. 2 سال پیش داشتن گفتن خصولتی شده است، که ما بیانیه‌مون نوشتیم گفتیم رفقا این کارو نکنید، این بس نه غلطه، خصولتی شده است یا چی شده است. 2 سال بعد خودشون دارن میگن ما هیچ نوع خصوصی سازی نمیخوایم. اینا پیشرفت‌های بزرگیه، پیشرفت‌های بسیار بسیار بزرگیه. و تصور من اینه که دخالت بکنیم، حتما بکنیم و بیشتر بکنیم، منتها نه الزاماً به شکل بیانیه یا هر چیزی. ولی اگه از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم، با این دید بخوایم نگاه بکنیم، به نظر من خیلی چیزا هست، خیلی چیزا هست که مثلا توی همین سندیکای مستقل هفت‌تپه اون چیزایی که میزنن توش، پیام همکارا و فلانی حرفا، یا حتی اون چیزای جمعیشون مهمم نیست. خب بحثای خیلی خوبیه، ما اینا رو میتونیم هر کدومش میتونیم، هر کدوم از رفقا میتونن یکی از اون بحثا رو برداره، یه یادداشت کوچیکی هم بنویسه در مطلبی به پیام همکار این چیز درج شده است، خب این مطلب شایسته فلان است، فلان است، فلان است، تقویتش کنیم، تشویقش کنیم مثلا. خودم داشتم فکر میکردم مثلا چیزی بنویسم میگه که آجان رژیم چینجیای عزیز ذوق نکنید، این جنبش شما نیست، این بیداری این طبقه است، به شما هیچی نمیواسه، یه چیزی به این معنا ذوق نکنید. آره همین، من حرفی ندارم دیگه، زیاد هم افسردم راستش. اینا قابلیت تشکل ندارند و فلانی حرفا. خب این ارزیابی یه ارزیابیه که فوکوسش فقط رو خود کارگرای پیمانیه. من بحث من ولی رو کارگرای پیمانی نبود، خب روی این وضعیتی بود که تو جنبش کارگری پیش اومده. من دارم بگم از دوران حزب توده تا حالا بی سابقه است. گفتم یه دلیلی که پریروزا یک دفعه شما می‌بینی، همین 11 12 بود کی بود، یه دفعه این کارگرا میان وسط با کارگر پیمانی و اینا میان وسط. گفتم یه دلیلش به نظر من مسئله هفت تپه است و از و رفتن نمایندگان مجلس به هفت تپه، یعنی اون 3 نفری که رفتن، برای اینکه کارگرا جاها دیگه دیدن آقا میشه میشه دی هفت تپه رو نگاه کن، نمایندگان مجلس بلند شدن رفتن اونجا، آقا میشه بریم ما وسط. چرا فکر میکنی اینا با اونا منتقل نمیشه؟ به این از این زاویه اون وقت بخوای نگاه بکنیم، و به نظر من حمید طاوی و مسیح علی نژاد شانسی ندارن. این بحث به نظر من اونا شانسی ندارن، چون شما الان چیزی که ما شاهدش هستیم یک بیداری واقعا بزرگه که اینو ما هیچ وقت نداشتیم. من یادم نمیاد تمام 15 سال اخیر، الان 15 سال میشه دیگه فکر کنم، ها 83-84 بود دیگه، بله 83-84 بود دیگه، سندیکای واحد و این حرفا همون موقع بود دیگه. آره از تمام در تمام این 15 سال اخیر در هیچ کدام از مباحث درون جنبش کارگری، در هیچ کدامش مطلقا تاکید میکنم، زیرش هم 3 تا خط تاکید میکشم، در هیچ کدامش من این پختگی و بلوغی رو ندیدم که این مدت اخیر تو بحثا ما داریم میبینیم، در هیچ کدامش. یعنی این پختگی بلوغ از کجا در میاد؟ شما نگاه کن ادبیات 15 سال اخیر نگاه کن، همون سندیکای واحدی که تو میگی، من میگم به همین خاطر اصلا شایستگی نداره که آدم بهش بگی که تو بیا رهبری کن این قضیه رو. سندیکای واحد رادیکال ترین بحثایی که میکرد چی بود؟ بر اساس سه جانبه گرایی فلان فلان فلان، اینا بود دیگه. ایران مقابل نامه‌های سازمان جهانی کار را امضا کرده است، ما تشکل مستقل فلان فلان فلان. شما یک کلمه از اینا توش نمی‌بینی، توی اعتصاب هفت‌تپه نمی‌بینی، یک کلمه نمی‌بینی که ما بر اساس مقابل نامه‌های جهانی می‌خوایم فلان کنیم فهمان کنیم. نه، میگن آقا اینجا پایتخت اعتصاب جهان است، ما میریم اینقدر تو خیابون فلان 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 وای می‌سیم اینقدر. این یه طرف قضیه، طرف دیگه قضیه، دو سال پیش اینا می‌بودن تو خیابون مسئله کلیدی و گرهی رو درک بسیار مخشوش قاطی احمقانه خرد بورژوایی ازش داشتن که مسئله مالکیت باشه، تحت عنوان خصولتی پوصولتی فرموله میکردن، تو خیابون میرفتن شعار میدادن نان کار اداره شورایی. خب یعنی این انتزایی اون وقت به کسانی که تو کل این قضیه مستقیما درگیر بودن کوچکترین حمله ای نمی کردن. شما دو سال پیش نه به امام جمعه اهواز حمله می کردن، نه به امام جمعه شوش حمله می کردن، نه به استاندار و خوزستان حمله می کردن، نه شما هیچ اسمی از اون مجموعه ای که این پشت هستن با اسد بگی اینا دارن میگردونن کل قضایا رو تو مقامات دولتی اداری وزرایی که پشتشن فلان حرفا، هیچ اسمی از اینا نمیشنیدی. چرا؟ چون فراتر از اینها رو هدف گرفته بودن، کل نظام رو هدف گرفته بودن، به این کوچولو بوچولو ها توجهی نداشتن، اینا براشون کوچولو موچولو بود، میخواستن نظام رو بر بیندازن با نانکار اداره شورایی. یعنی یک چیز احمقانه بدون هیچ مابزای عملی، یک رادیکالیسم واقعا دقیقاً بابا بی خود نیست که از توش سپیده قلیان میزنه بیرون. رادیکالیسم مال همونا بود، مال اونا بود، کارگرها هم گرفته بودن دستشون با هم رفته بودن تو خیابون، دو سال بعد شما میبینی هر دفعه رفتن تو خیابون نگاه کنید، یک بار من نشیدم اگه شنیدن گفتن به من بگید تصحیحم کنید. در تمام ویدیوهایی که من نگاه کردم یک بار ندیدم شعار بدن نانکار ازاده شورایی، حتی اون نانکار آزادیش هم یک بار من نشیدم. ممکنه یه جایی شعار داده باشم ولی نمیدونم، من که نشیدم. عوضش شریعتی رها کن خوزستان و شریعتی حیا کن خوزستان رها کن، یعنی قدرت رو مستقیم، اون قدرتی که مستقیما داره اعمال میکنه میشه بر علیهشون، اونو قشنگ مستقیم هدف قرار دادن، نه اینکه یه چیزی رو پشت اون بزنن بعد اون سر جاش باشه. اینا یعنی چی؟ اینا یعنی که این طبقه از فانتزی هایی که خورده و جزی براش برده بود داره راحت میشه، داره این فانتزی ها رو میریزه بیرون. این همه تو کله شروع کردن از من و تو و بی بی سی و همه اینا هم گرفتن اون بیانیه‌های کانال مستقل رو که حبس ابد برای ابد اسد بگی رستمی، همه‌شون اونو آگرانیسمان کردن، بزرگ کردن. کارگران خواستار حبس ابد برای اسد بگی هستن. خب اخبار روز شما با همی الان برو، هنوزم که هنوزه یک ماه از اون بیانیه ما برای یه مطلبی بود برای اعدام تو کانال مستقل کارگران هفته پی بود، هنوزم که هنوزه، من پریروز رفتم نگاه کردم تو سایت اخبار روز، تو صفحه اول اخبار روزه، یعنی اینقدر اینو بولدش کردن، برجسته کردن که کارگران اون هفته پی هم مخالف چیز اعدامن. همینایی که این کانال پالاران میگردونن رفتن شرکت کردن توی هشتگ اعدام نکنید، روز بعدش کارگران رفتن تو خیابون دوباره مفسد اقتصادی اعدام باید گردد، خیابون شعار اینه دادن. بعد گردانندگان کانال میگن البته ما چیزیم، رفقای ما که این شعار رو میدن ما نمیتونیم این رفقا رو کامل رد کنیم. نمیتونی، غلط میکنی، برای که زورت نمیرسه، برای که طرف داره رو پای خودش وای میسه، داره رو پای خودش وای میسه، معلومه که نمیتونی، از این بعد بدتر از این هم نمیتونی، هی باید زور بزنی. فعلا الان داره اینجوری میشه، کسی که خورده بورژوایی که داره الان خدمات میده و هفت تپه هفت تپه رو داره بزرگ میکنه، خب اگر همینجوری بره جلو به این معناست که این دفعه این داره برای اون خدمت میکنه، داره برای اون خرمالی میکنه. گرداننده کانال مستقل کارگران هفت تپه میتونه مال حزب کمونیست کارگری باشه، میتونه مال اتحاد سوسیالیست کارگری باشه، خدماتی که اونجا داره میده این کارگران که دارن بهره‌برداری میکنن ازش، برعکس دو سال پیش. این سوال اینه، بنابراین نمیتونی، این ارزیابی درست نیست که هم حرف ما درسته هم حرف اونا، نه حرف ما درسته حرف اونا درست نیست، و این دو سال اینو نشون داد حرف اونا درست نیست. حرفایی که ما زدیم داره میشه شعارشون، ممکنه از روی ادبیات ما خوندن، ممکنه دو سه نفرشون خوندن یواشکی بردن قاچاقی بردن اون تو بدون اینکه به روی خودشون بیارن از ما گرفتن، ممکنم هست نخونده باشن، خود زندگی واقعی برای اینا رو به این سمت راه برده. بحثای ما به خاطر جادویی بودنش و به خاطر فرمول بندی خوبش نبود که بحث چیز شده، به خاطر اینکه واقعی بود. بابا نشستیم فکر کردیم دیدیم بابا جان تو این شرایط این توازن قوا این راه رو میذاره جلوی تو. ممکنه کارگرا بحثای ما رو خوندن اوکی، ولی اگه نخونده بودنم خود شرایط داشت داد میزد که آقا جان اینه شما نمیتونی توی این شرایط نمیتونی جنبش تو خب گره بزنی پرچم بری پشت پرچمی که اون جلوی وقتی خوب نگاه کنی پرچم آمریکاست، نمیتونی بری پشت اون. عواقبشو دیدی، نتایجشو دیدی، امروز هم که اصلا دیگه نمیتونی بری، کرونا اومده و بعدش همه اینا رو داری میبینی دیگه، آمریکاشو داری میبینی، چینو داری میبینی، یارو چیزای دنیا هم که هست به جای خودش. برای من شما نمیتونی گره بزنی به اون، اینا رو کارگر خودش دیده، اینا رو کارگر خودش دیده که اون وقت اگر بره جلو با کله بره جلو بگه نانکار و اداره شوراوی، خب با کله هم میخوره زمین. اینا رو تجربه کرده، تجربه تلخ کرده، ایناست. اون وقت آیا اینا میرن چیز؟ بله، امکان این هست که چه میدونم شورشی بشه، نمیدونم فلان بشه، بعد اینا رو هم مثلا چیزش بکنه و غورت بده و ببره با خودش فلانی حرفا. امکان این هست شورش هایی بشه، امکان این هست انحراف هایی پیش بیاد، ولی اون چیزی که شما داری میبینی، اسقص قضیه رو داری میبینی، اسقص قضیه اینجوریه، یه طبقه رو داری میبینی، جوون با انرژی پایدار و بیشتر از همه واقف به این که آقا جان یک بندبازی خطرناکه، آگاه به این که یه بندبازی خطرناکه و تو این بندبازی خطرناک تو باید بالانستو حفظ کنی. و دارن همین کارو میکنن، دارن بالانسشون حفظ میکنن. چجوری دارن بالانسشون حفظ میکنن؟ میذارن خیلی راحت نماینده مجلس بیاد وسط جلسهشون سخنرانی کنه، مثل دیپلومات ظاهر میشن در مقابل نماینده مجلس. اینا بالانسشون رو، اینا هیچ کدومشون طرفدار چیزی نیستن، و طرفدار به معنی کشت و مرده نمیدونم نظام باشن و فلان حرفا هم نیستن، ولی این بالانس رو دارن حفظ میکنن. اینا مشخصات یه حرکت چیزه دیگه، یه حرکت در حال بلوغه دیگه، حرکت بالغه. من میگم اگه اینجوری بخوایم نگاه بکنیم، یک نتیجه احساس بیشتر نمیگیرم. نتیجه که من ازش میگیرم ریسپکت. بعد اون یکی رو مسخره کن. من نتیجه که میگیرم اینه، اونا مسخره، اونا بی اهمیت هست. بعد بهشون گفت دورانتون داره تموم میشه، تموم شده، دورانتون تموم شده، شما بقایای یک دوران سپری شده هستید، بقایای یک دوران سپری شده هستید. نه سر پیاز خواهید بود، نه تای پیاز خواهید بود، هیچ کدومیتون نه سر پیاز خواهید بود نه تای پیاز. امروز یارو برداشتی آبرامزو داره میکنه مسئول امور ایران، پومپیو. آبرامز میدونی که همونی که کودتای ساندینیستا رو انداخت، شکنجگاه های توی آمریکای لاتین رو انداخت، اون داره میکنه مسئول امور ایران. یعنی چی؟ یعنی که کار تمومه، یعنی که از نظر سیاسی من دیگه حرفی برای زدن ندارم. یعنی این دیگه، براین هوک هم براش زیادی لیبرال بود، آبرامز رو گذاشته. خب یعنی تموم شده است، این از نظر سیاسی حرف برای زدن نداره، میمونه نظامی. نظامیش هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه که نظامیش هم که اون طرف دیگه، اون وره قضیه میدونه چی کار باید بکنه دیگه. بنابراین این توازن عوض شده، چه تو سطح ماکروش بخوای نگاه میکنی عوض شده، و باستابش وقت تو سطح طبقه کارگر شما داری میبینی عوض شده. بی خودم نیست که مدت چند هفته اعتصاب هفت‌تپه توی ادبیات چپ اصلا موضوع اصلی نبود، اصلا موضوع اصلی نبود. بعد از این قضیه اعدام و هشتگ اعدام نکنید و فلانی حرفا بود که خب اینا امیدوار شدن که یه جورایی اینا رو به هم چفتش بدن و فلان کنن و به من کنن اینا، که اونم تا حالا نگرفته. دو سه تا چیز تو همون یارو اومد توی کانال مستقل کارگران هفت‌تپه اومد، ولی نه اون کارگرا تو خیابون اشاره رو دادن، نه اصلا هیچ تو مذاکراتشون جایی داشته، اصلا جایی نداشته تو اعتصابشون. یعنی تأثیراتی که اینا گذاشتن، تأثیراتشون بسیار بسیار جزئی بوده، تا به امروز جزئی بوده و از این بعدم به نظر من جزئی خواهد موند. به این دلیل که بعد متناظر با این هم اون وره قضیه هم تفاوت‌های بزرگی به وجود اومده. ما دفعه قبل هم یه صحبتایی داشتیم، اشاره‌ای داشتیم تو این زمینه. این نسرین هزار مقدمی هم که تو مطلبش فرستاده بودی، خب این نسرین هزار مقدم و اینا همشون یه طیفن، الان یه طیف گستردن، یه طیف واقعا گستردن. از آیت نیافر کمیتی کمیتی پیگیری توشه، خب که یه زمانی با جعفر آیت نیافر با جعفر عظیم‌زاده اینا تو کمیتی پیگیری بود، خب از آیت نیافر و کاظم فرج‌اللهی، که کاظم فرج‌اللهی بالاخره که زمانی اینجوری نبود که برن بشینن با چه میدونم شورای اسلامی کار، نمیدونم خانه کارگر، نمیدونم فلان پهمان، نمیدونم ایلنا. خب الان شما رو مرتب ایلنا مصاحبه کاظم فرج‌اللهی توشه الان، ولی اون طیفند اونجان یه طیف گسترده اینجوری هم دارن که قشنگ هم دارن کار میکنن، خصوصی سازی ها رو زیرزد بردن، پیمانکاری رو بفرمایید دیگه، پیمانکاری رو زیر زد بردن، یعنی مطالبات رو دارن طرحش میکنن. خب این هم از سیاسی هم اونا الان نفوذشون به مراتب بیشتر از چپ سرنمونی طلب فرانی حرف هاست، خیلی بیشتر. و کلن ولی من فکر میکنم اون چیزی که داره میزنه بیرون بلوغ این طبقه است که داره میزنه بیرون، داره میزنه بیرون، یعنی طبقه داره به شکل بالغی از نظر سیاسی عرض اندام میکنه. و این عرض اندام خب ممکنه، میگم امکان این هست، اتفاقات بزرگ نمیدونم مثل جنگی چیزی پیش بیاد که مثلا کل این پروسه رو، مثل 30 خرداد 60 بود که کل قضیه رو اصلا به هم ریخت. خب البته در شرایط کنونی یه چیزی مثل 30 خرداد 60 هم در چشم انداز نیست. خب یعنی اینجوری نیست که مثلا ما بگیم احتمال اینکه احتمال وقوعی 30 خرداد 60 الان بالاست، نه پایینه، خیلی کمه احتمال وقوعی یه چیزی مثل 30 خرداد 60 یا یه چیزی مثل جنگ ایران عراق. این وضعیت فعلا ادامه پیدا خواهد کرد و این وضعیت ادامه پیدا بکند، این سیر تکاملی تو جنبش کارگری هم ادامه پیدا خواهد کرد، لااقل برای دوره معینی این ادامه پیدا میکنه و ادامه پیدا بکنه، اون وقت راه‌های خودش هم داره باز میکنه. پریروز با وحید فکر کنم، این یکی دیگه فکر کنم با وحید رو صحبت میکردیم، کارگرای هفت تپه نه مبارزه کردن برای حق آزادی بیان، نه مبارزه کردن برای حق تشکل، نه مبارزه کردن برای هیچ کدوم از این چیزا، برای هیچ کدوم از این چیزا. خب ولی عملا هم آزادی بیانشون رو تحمیل کردن، هم دارن تشکلشون هم میسازن، دارن میسازن دیگه، کمیته های نمایندگانشون رو دارن میسازن، فلان و فلان حرفا دیگه، همه اینا هم دارن بهش دارن میرسن بدون اینکه اصلا شعاراشو ترک کرده باشن. این تفاوته، این جنبش کارگریه. اگر اونا رو ترک میکردن میشد جنبش حقوق بشری، کارگر بودن ها، ولی جنبشش میتونه جنبش حقوق بشری، سرنوشت هم میشد مثل سرنوشت جنبش حقوق بشری. 4 تاشون میگرفتن مینداختن زندان، میگفتن تبلیغ علیه نظام فلان 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 فلان. اینا ولی فهمیدن که رایش اون نیست آقا، رایش اینه من بگم حقوقم میخوام، اسد بگیر، دوز باید بره، فلان خصوصی سازی نمیخوایم، فلان فلان فلان. هم به اون چیزای بزرگتر سیاسی هم تا حالا که رسیدن خیلی هم خوب رسیدن. اینا به نظر من بلوغ این جنبش نشون میده و اونا شانسی ندارن و ما با این وقت با این اطمینان باید برخورد کنیم به این قضیه، با همین اطمینان باید برخورد کنیم به قضیه، بدون چیز میگم، بدون اینکه دوچار تمطراق یارو بشیم، تمطراقی که کارگران به میدان میآیند. کارگران به میدان میآیند یعنی میدان مال ماست، میدان مال ماست دیگه، میدان سرنگونی اومد مد نظرش طرف میگه کارگران به میدان میآیند دیگه. او نه اینطوری نیست، کارگران به میدان شما نمیآیند، کارگران دارن راه خودشونو میرن، دارن راه خودشونو میرن و خیلی هم خوب دارن میرن، ما هم پشتشونیم، حمایتشون میکنیم، حال میکنیم راستش. بذار برای جلو، ما هم هستیم، ما این دفعه میریم تو سایه، پشت سایبان کارگرا ما میریم جلو. یکی از چیزایی که ببخشید اینم تو حاشیه بهتون بگم، یه کانالی هست به اسم پیشتاز که مرتب از همین رهنمود پهنمودا میده. پیشتاز ما یه چیزای فدایی و این حرف هست. داشتم فکر میکردم به اینکه این واژه پیشتاز و پیشاهنگ پرولتاریا و اینا چقدر این واژه ها تحقیرآمیزه. بعد داشتم فکر میکردم راستش تدارک کنونسی چیه طبقه کارگره اگر بخوایم خودمون رو توصیف کنیم. به نظرم رسید که بودم اگر بخوایم قرار باشه یه روزی با این واژه های اینجوری خودمون رو توصیف کنیم، بهترین واژه‌ای که میتونیم با خودش باش خودمون رو توصیف کنیم بگیم تدارک کمونیستی عقبدار جنبش کارگریه. یعنی عقبدار جنبش کارگریه، نه پیشتاز. مسخره است. دوتا کتاب خونده یارو؟ کتابم نخونده تازه. دوتا جزوه نمیدونم یارو رو خونده، مال مستوری احمدزاده و نمیدونم اشرف دیقانی رو خونده، میگه من پیشتاز سابقه کارگرم. غلط کردی تو، پیشتاز سابقه کارگری.